باز هم با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراه هستید. نوشین سید حسینی هستم، همراه با گزارش‌های ویژه انتخاباتی همکارانم که برای امروز جمعه هفتم اسفند ماه برای شما تهیه شدند. با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان در میون بگذارید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. اما در تحلیل جوانب گوناگون انتخابات امروز، وحید پور استاد مسئله تأثیر ترکیب آینده مجلس رو بر اقتصاد کشور با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس در میان گذاشته که با هم میشنویم.
به هیچ وجه نمیشه گفت که انتخابات در فضای اقتصادی ایران تأثیر نداره. به هر حال مسائل بسیاری هست که باید در همکاری و با همکاری نزدیک مجلس و دولت انجام بگیره. بودجه‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس میرسه، برنامه‌های 5 ساله‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس باید برسه، بسته‌های سیاستی در زمینه اقتصادی که دولت تهیه میکنه اینها رو باید مجلس تصویب بکنه. و ما در طی چند دهه اخیر بارها دیده ایم که اختلاف نظر بین مجلس و دولت بسیاری از سیاست ها رو فلج کرده و یا حداقل برای اجرای اونها به دوره طولانی نیاز بوده تا وقتی که هماهنگی بین قوه مجریه و قوه مقننه برقرار باشه. بنابراین میشه با نهایت قاطعیت گفت که یک مجلس و یک دولتی که همسو نباشند، اینا میتونن فضای نامساعدی رو برای فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور به وجود بیارن.
خب من اتفاقا سوال من به همین نکات آخر شما برمیگرده. آیا پس ترکیب آینده ی مجلس دهم تأثیر در وضعیت اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ به طور مثال اگر اصولگرایان دوباره ترکیب اصلی و اکثریت مجلس رو بگیرن، آیا تفاوتی خواهد کرد تا اینکه اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به آقای روحانی مجلس رو بتونن اکثریت رو به دست بگیرن، یا نه باز تفاوتی در این نوع دو تا دیدگاه در وضعیت اقتصادی اتفاقی نمیفته؟
بدون تردید همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران، در تمام نقاط دنیا در هر کشوری اهمیت بسیار اساسی داره. چطور ممکنه که مثلا در انگلستان نخست وزیر از حزب محافظه‌کار باشه و مجلس اکثریتش با حزب کارگر باشه، یا بالعکس؟ در ایران هم همونطور که عرض کردم بارها اتفاق افتاده که همسو نبودن قوه مجریه و قوه مقننه باعث فلج فعالیت‌های اقتصادی شده و در حال حاضر به خصوص وقتی که به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و محافل اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی متوجه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها می‌گویند همون وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و این کار رو به نتیجه رسوند، همون وحدت نظر هم باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران انجام بگیره و تا وقتی که این وحدت نظر به وجود نیاد سیاست گذاری در ایران امکان پذیر نیست در زمینه اقتصادی. بنابراین باید دولت و مجلس در بسیاری از نکات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی با هم هماهنگ باشند تا این سیاست گذاری امکان پذیر باشه.
آقای خوبان، مثلا سیاست اقتصادی اصولگرایان چیه و همچنین در نقطه مقابل سیاست اقتصادی اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی چی میتونه باشه و اینها در کجا با هم در تضاد هستن و این تضاد بین نگاه های اقتصادی دو جناح میتونه بر اقتصاد کشور هم ضرر بزنه؟
به نوعی میشه گفت که بین این دو جناح در بعضی از محورهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی اختلاف نظرهای جدی وجود داره. در مجموع و بدون اینکه بخوایم به صورت مطلق قضاوت بکنیم، اصلاح طلب‌ها در اجرای یک سلسله از سیاست‌های نوع آزادسازی اقتصادی پیشروی بیشتری رو می‌خوان نسبت به اصولگرایان، و در زمینه سیاست‌های گذاری روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و دیپلماسی اقتصادی ایران تضاد بین دو جناح فاحشه. نیروهای اصلاح طلب خواستار تعامل با دنیا هستند و خواستار این هستند که با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی تجارت نزدیکی بیشتری داشته باشند و وارد این سازمان بشن، در حالی که اصولگرایان اصولاً بیشتر طرفدار یک اقتصادی هستند به نوعی بسته و اهمیت قاطعی در حد اصلاح طلبان برای گشایش اقتصادی به طرف خارج، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و همونطور که عرض کردم تعامل با جامعه اقتصادی بین‌المللی ندارند.
پس با این اوصاف دولت آقای روحانی در عمر دو سال و نیمی که گذشته چه چالش‌های مهمی با مجلس اصولگرا داشته در زمینه اقتصادی؟
در این زمینه میشه گفت که البته طی این مدت دولت آقای روحانی بیشتر متمرکز بوده بر حل مسئله هسته‌ای که به هر صورت ارتباط نزدیکی هم داره با سیاست‌گذاری اقتصادی و با روابط بین‌المللی اقتصادی ایران. ولی از طرف دیگه ما می‌دونیم بسته‌ای رو که در زمینه سیاستی آقای روحانی چند ماهی بعد از آغاز زمامداریش ارائه کرد، به خاطر اینکه بعضی از نکات این بسته نیاز به تصویب مجلس داشت، این نکات تصویب نشد و این بسته تا اندازه زیادی در مجلس باقی موند و در واقع به مرحله اجرایی نرسید. در مورد بعضی از سیاست‌ها مثل پایان دادن به سیاست یارانه‌ای به اون صورتی که تا به حال انجام گرفته، مسائل مربوط به خصوصی سازی و همونطور که عرض کردم به خصوص مسائل مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، دولت روحانی بدون اینکه مجلس چراغ سبزی رو به او بده قادر به انجام کاری نیست و در آینده نزدیکم به خصوص مسئله تصویب برنامه 5 ساله ششم تا اندازه زیادی به توافق مجلس نیاز داره و بدون این توافق این برنامه تصویب نخواهد شد.
آقای خوان، مجلس آینده کار خودش رو از خرداد سال 95 شروع میکنه، حالا با هر ترکیبی که به دست بیاد، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، کلن نمایندگان مجلس آینده چه طرح‌های مهم اقتصادی رو پیش روی خودشون خواهند داشت؟
ببینین، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد و مسائل بسیار تنش‌زایی هست، مسئله قراردادهای جدید در زمینه نفتی است که قراره که ارائه بشه به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفتی، و این قراردادها معروف به IPC که تغییر بسیار جدی میده در سیستم قبلی، یعنی قراردادهای بیع متقابل، ما می‌دونیم با مخالفت سرسختانه مجلس کنونی روبرو است. و اگر این قراردادها تصویب نشه و فرم قراردادهایی که ارائه میشه به شرکت‌های بزرگ نفتی به همون صورت قبلی بمونه، ایران به دشواری خواهد توانست که جذب کنه سرمایه گذاران رو به عرصه نفت و گاز که مهمترین عرصه است برای ایران. در بعضی از زمینه‌های مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی هم ما با همین مشکلات روبرو هستیم، و اگر مجلس مخالفت بکنه با اینکه بخواهد دولت روحانی نوعی آزادسازی برقرار بکنه به خصوص در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و همینطور در مورد ایجاد یک فضای مناسب برای کسب و کار، دولت روحانی در زمینه اقتصادی باز هم فلج خواهد شد.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس. با ما تماس بگیرین و نظراتتون رو درباره موضوعات مختلف به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که امروز در حال برگزاری هست مطرح کنید با این شماره 2042-02-2112-2112. برای دنبال کردن آخرین اخبار و گزارش ها هم میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن آخرین اخبار رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد. بفرمایید در صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفشی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
خب وقت اون رسیده که با هم بشنویم پیام های چند تن از شما عزیزان رو در مورد انتخابات.
تا موقعی که توی این مملکت 15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مشی تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رأی نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمیخواهیم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در این انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستند و میان روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم میفرمایند مردم فکر میکنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر میبرند؟
آقای خامنه ای، شما مردم فقیر بدبختی دو موقع یاد میکنی، یه موقع رایگیری، یه موقع 22 بهمن، بعد از اون مردم هیچ موقع یادت نمیفتی. ما بدبختا 37 سال رای دادیم، روز به روز بدتر شدی. آقا شما خدا را نمیشناسی؟ شما میگی مردم اله بیاد رای بدی دشمن بشکنی. دشمن چی آقا؟ دشمن سفره خالی مردمی. شما گفتین تحریمی، از بانکای خارج گرفتین، از آمریکا گرفتین، دادم موشه میخرین از شوروی و زیوی بشار اسد پر میکنین. چرا دوران شاه نبود؟ مردم سیر بود.
راجع به این پیامهایی که میذارید، اکثرا پیامهایی که ناامید کننده است و میگن که تو انتخابات شرکت نمیکنیم. حتی یه آقایی که ظاهرا خیلی از سنی ازشون گذشته و میگه که این اصلا تو انتخابات شرکت نمیکنه، میخواستم بگم تو انتخابات حتما شرکت کنم که جریان در حقیقت اصلاح طلب بیاد بالا، جریانی که میخواد تعامل کنه با دنیا. این جریان بیاد بالاخره به نفع همه هست، هم دنیا هم خودمون. و خواهش میکنم که این پیام رو حتما پخش کنید، پیامایی که امیدوار کننده است برای مردم ایران، پیامایی که میگه آقا بیاید شرکت کنید، بیاید این تندروها رو حداقل کنار بزنیم، با تعاملی که مثلا ایجاد خواهد شد بتونیم با دنیا روابط بهتری برقرار کنیم، حتی با خودمون روابط بهتری داشته باشیم.
من امیر هستم، از نیشابور زنگ میزنم. میخواستم بگم که ما در انتخابات حکومت اسلامی که بود و نبودشان برای ما هیچ سود و منفعتی نداره، به هیچ وجه شرکت نمی کنیم.
انشاءالله که باید مشارکت همگانی بتونیم اون چیزی رو که به صلاح مملکتمون رو انجام بدیم. با توجه به این که مشارکت ما باعث انسجام میشه و با توجه به این که شرایط منطقه و کشورهای اطراف اون همه توی ناامنیه، انشاءالله که بتونیم حرکتی رو بریم که نشون از انسجاممون بده و قطعا مشارکت کردنمون باعث تفاوتهایی مثل وجود آقای روحانی یا احمدی نژاد یا آقای خاتمی میشه. پس شرکت کردنمون تأثیر داره از نظر بنده. انشاءالله که انتخابات قشنگ و خوبی باشه.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
با ما تماس بگیرین و نظراتتون رو درباره موضوعات مختلف به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که امروز در حال برگزاری هست مطرح کنید. با این شماره 20420221122112. آخرین اخبار رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
امروز پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست و مهرداد قاسمفر نگاهی داشته به دوره‌های گذشته این مجلس که مهمترین وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست. بعد از این گزارش هم بخش تصویری رادیو فردا با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با شما خواهد بود.
از پیروزی انقلاب ایران تا تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 تقریباً 4 سال طول کشید. مجلسی که مهمترین وظیفه‌اش انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده است. نظارتی که بر اساس قانون میتواند به عزل رهبر هم بیانجامد. قانون تشکیل این مجلس با آنکه ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده بود، اما تا تابستان 1361 تشکیل نشد. علت نیز شبهه‌ای بود که این اصل در نگاه طرفداران آیت الله خمینی برمی‌انگیخت. اینان معتقد بودند که تشکیل چنین مجلسی در زمان حیات آیت الله به نوعی تضعیف موقعیت اوست. با این حال کسی که پیش قدم شد علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود. او در مرداد 1361 اعلام کرد که دولت مقدمات انتخابات خبرگان را فراهم کرده، اما همه چیز منوط است به اجازه آیت الله خمینی. 2.5 ماه بعد او نامه کسب تکلیف را به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. نامه موافقت آقای خمینی مهر ماه همان سال منتشر شد. حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این باره میگوید:
آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب و کسی که انقلاب رو رهبری کرده بود و جمهوری اسلامی ایران تأسیس کرده بود، یک احترام و عظمت خاصی بین پیروانش داشت که اصلا فکر این که آقای خمینی به عنوان ولی فقیه نیاز به این داره که مجلس یارو نظارت بکنه، یا حتی اندیشه این که صلاحیت چه از دست میده در اندیشه خیلی ها خطور نمی‌کرد، برای خیلی ها قابل تصور نبود که آقای خمینی بشه رفتاری این گونه کرد. اینه که آقای خمینی در این که ولی فقیه بود و اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود، از یه اعتبار خاصی برخوردار بود که پیروانش به خود اجازه نمیدادن که در مورد نظارت بر ایشون صحبتی بکنن یا حتی در مورد مرگ ایشون صحبتی بشه. این ترتیب بود که در اون سالهای اول مجلس خبرگان وجود نداشت. آقای خمینی با قدرت مطلق حکم دائمی کرد و صحبت ایشون، حرف ایشون برای همه پیروانشون و مقامات حکومتی لازم الاجرا بود و کسی سوال و جواب نمی کرد. و بعد به تدریج که سن آقای خمینی بالا رفت، این سوال پیش اومد که خب به هر حال بایستی مجلس خبرگان باشه که اگر روزی پیش اومد آقای خمینی درگذشت، برای جانشین نهادی باشه که بتونه این کار رو انجام بده. و این بود که 3 سال بعد با تقاضای آقای نخست وزیر این کار انجام شد، بهشون اجازه این کار رو داد. ولی همونطور که میدونید در دوره ایشون مجلس خبرگان مجلسی بود که کاملا مسیح ایشون بود، به هیچ به اصطلاح سوال و جوابی در کار نبود، هیچ پاسخی از ایشون خواسته نمیشد و به هر حال ایشون رو کسی اجازه به خودش نمیداد که سوال مربوط به صلاحیت ایشون مطرح بشه یا به هر حال صحبت اصلا نصف ایشون در کار باشه.
در 19 آذر 1361 اولین انتخابات خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که پیش از آن 12 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند. به گفته وزارت کشور وقت، بیش از 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و در انتها 82 نفر به این مجلس راه یافتند. به ترتیب علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و علی مشکینی بیشترین آرا را کسب کردند. با این حال مشکینی به ریاست مجلس انتخاب شد، ریاستی که تا پایان عمر او و بیش از 25 سال طول کشید. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در این باره میگوید:
ببینید آقای مشکینی در حقیقت اون یه آدمی بود کاملا تأثیر رهبری نداشت. در حقیقت مجلس خبرگان به وسیله آقای هاشمی اداره میشد. آقای مشکینی حالت سوری داشت ریاستش به مجلس خبرگان. تا وجود آیت‌الله خمینی مجلس خبرگان اصلا تأثیر خاصی نداشت، چون ایشون عملا بر هر چی نظر خودش رو اعمال میکرد. آقای خمینی خودش رهبر انقلاب بود، بعد روحانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح همه کار بودن، بعد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود که دست وزیر بروکرات بود و بعد نظامیان بودن و در این چارچوب اصلا به مجلس خبرگان نیازی نبود. واقعیت اینطوری است. آقای هاشمی یه جمله‌ای داره، میگه من رئیس مجلس خبرگان باشم یا نباشم مهم نیست، مهم اینه توی مجلس باشم و اون موقع در تصمیم گیری میتوانم تأثیر داشته باشم. پس میشه گفت ریاست مجلس خبرگان زیاد مهم نیست، چهره های مؤثر و تعیین کنندی که اعتبار دارن در داخل نظام مهم هستند.
در مجموع مجلس خبرگان رهبری از همان ابتدا تا کنون دو تصمیم مهم گرفته است: انتخاب آیت الله حسین علی منتظری به قائم مقامی آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری نظام. اما انتخاب آقای خامنه‌ای پس از آن ممکن بود که شرط مرجعیت که برای رهبر شدن در قانون اساسی قید شده بود در متمم قانون اساسی برداشته شد. حسن یوسفی اشکوری، تحلیلگر و پژوهشگر دین، ساکن آلمان:
بله، ببینید اون موقعی که شرط مرجعیت در قانون اساسی آمد برای رهبری سال 58 بود، یعنی اولین سال انقلاب بود. خب در اون زمان چون رهبر وقت آیت الله خمینی بود، آیت الله خمینی اول مرجعیتش احراز شده بود و تثبیت شده بود، بعد ایشون در یک روند مبارزاتی در 15 ساله شد رهبر انقلاب و بعد هم انقلاب که پیروز شد عملا شد رهبر جمهوری اسلامی. اما وقتی که قانون اساسی بنا بود بنویسن، قانون اساسی برای حال آینده است. با توجه به شرایط اون زمان که رهبر یک مرجع بود، کسی ظاهرا در اون زمان تردید نکرد که ممکن است که شرایط به گونه‌ای پیش بره در آینده که یک مرجعی نداشته باشند برای رهبری. به همین دلیل با الگوی آقای خمینی هم مرجع شرط مرجعیت شرط شد و هم مجموعه ویژگی هایی که در ارتباط با رهبری در قانون اساسی آمد کم و بیش جامعه‌ای بود که بر قامت آیت الله خمینی دوخته شده بود. اون جامعه هم گذاشتن برای آیندگان و برای رهبران آینده، بدون اینکه اصولا بیاندیشن که ممکنه که همین شروط در آینده اونها رو دچار مشکل کنه، به ویژه وقتی که رهبر مثلا کاریزماتیک یک انقلابی اونچنانی از دنیا میره، بالاخره ممکنه خلأ قدرت به وجود بیاد یا فرد دیگری نداشته باشن. اینا در اون زمان شرایط به گونه‌ای بود که به اصطلاح چنین چیزی به ذهن نویسندگان قانون اساسی نیامده بود. اما وقتی که سال 68 شد، 10 سال بعد از اون، خب تنها کسی که میتونست جانشین آیت الله خمینی باشه به لحاظ علمی و به لحاظ مرجعیت، به لحاظ سوابق مبارزاتی و موقعیتی که در مجموع داشت، آیت الله منتظری بود. خب وقتی که آیت الله منتظری رو گذاشتن کنار به هر دلیل، دیگه بعد از اون شرط مرجعیت از اون شرایطی بود که تحققش در عالم واقع بسیار مشکل بود. اینجاست که آقای خمینی نامه‌ای که برای مجلس خبرگان قانون اساسی، همین مجلس بازنگری قانون اساسی که خودش قبلا تشکیل داده بود، به اونا نوشت که مرجعیت دیگه لازم نیست، فقط اجتهاد، شرط اجتهاد کفایت میکنه.
نقش هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری از همان دور اول هم مشهود بود. شاید مهمترین نقش او در انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی بود، زمانی که در همین مجلس با نقل خاطراتی گفت:
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
و در چنین فرایندی علی خامنه‌ای برای باقی عمر به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد. مجلس خبرگان رهبری در ادامهش هرگز حضوری بجز برگزاری انتخابات دوره‌ای خود و برخی حواشی کم اهمیت نداشته است. شاید مهمترین انتظار از این مجلس نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی بود، انتظاری که تحلیلگران سیاسی منتقد میگویند هرگز صورت نگرفته است. تقی رحمانی:
بله مجلس خوب میکنه، هیچ نظارتی بر رهبری نداره. تو رهبری این آقای هاشمی در مصاحبه مفصل میگه ما گفتیم که آقا باید بر کار شما نظارت داشته باشیم، ولی آقای خامنه‌ای گفت من به خود نهادها واگذار میکنم. ما در میان نهادها که توضیح خواستیم فقط صدا سیما جواب داد، صدا سیما بعد گزارش نداد. از این طرف که آقای جنتی هست اگر اشتباه نکنم میگه ما رفتیم گفتیم روی مسائل مجلس نظارت داشته باشه. آقای خامنه‌ای گفت مسائل نظامی به من واگذار کنید چون مجلس توانایی نداره نظارت شما. اما اینو قبول کردیم، واقعیت نیست نظارتی صورت نمیگیره، مجلس خبرگان نظارتی نداره.
در سال 1368 خورشیدی آیت الله خمینی دستور بازنگری قانون اساسی با تمرکز بر اختیارات رهبری را صادر کرد. شورای بازنگری پس از 41 جلسه بررسی 46 اصل قانون اساسی را تغییر داد. پست نخست وزیری حذف شد، تصمیم گیری فردی در قوه قضاییه جایگزین تصمیم گیری شورایی شد و قید مرجعیت از شرایط رهبری ایران حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد. حسین باقرزاده میگوید
معمولاً کسانی که رهبری انقلاب رو به عهده دارن و حکومت رو به دست میارن از این جاذبه عمومی برخوردارن که بدون اینکه جفتی یا قدرت مستقیم بشون داده بشه این کار رو انجام میدن. ولی جانشینانشون که دارای جاذبه و کریسما نیستن مجبورن که به نحو دیگری این قدرت برای خودشون تامین میکنن. به این بود تصمیم گرفتن که این مستقیم رو در قانون اضافه کنن و به این ترتیب یه دور باطل ایجاد شد که مجلس خبرگان دیگه از عملا از موضوعیت افتاد و به جای اینکه ناظر رو از لنس کننده رهبر باشه به صورت مطیع رهبر درآمد و هم تا امروز این وضعیت ادامه داره.
مجلس خبرگان رهبری پس از سالها در سایه بودن بار دیگر اهمیت یافته است. این بار با تقویت این دیدگاه که این مجلس احتمالاً تعیین کننده رهبر بعدی جمهوری اسلامی خواهد شد. همین امر شاید بیشترین حد حساسیت و رد صلاحیت کاندیداها را در تاریخ این مجلس رقم زده است. رد صلاحیت هایی گاه به شدت جنجال برانگیز که مهمترین آن رد صلاحیت حسن خمینی نوی آیت الله خمینی است، کسی که گفته می شود به اصلاح طلبان نظام نزدیک تر است. رد صلاحیت او هاشمی رفسنجانی را هم برافروخته کرد. مجلس خبرگان رهبری در چنین موقعیت پرحرف و حدیثی در حال رفتن به سمت انتخابات پیش روست. پنجمین دورش، مجلسی که روزی آیت الله منتظری را به نیابت رهبری ایران برگزید، تا امروز که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار نظام را رد صلاحیت می کند. آیا انتخاب رهبر بعدی باز هم این مجلس را به محل نزاع‌های درونی نظام تبدیل خواهد کرد؟ بسیاری منتظر این پاسخ در آینده‌ای نچندان.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.